أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك. در فرازی از زیارت حضرت صاحب الامر علیه السلام که در سرداب مقدس وارد شده می‌خوانیم که سلام بر تو ای راه خدا، که هر که جز آن راه را پیمود به هلاکت افتاد. خب در این قسمت از برنامه که کرسی نقد با عنوان گستره انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظما خامنه ای برگزار میشه، در خدمت سروران عزیز اساتید محترم هستیم. در ابتدای عرایض لازمه که تقدیر و تشکر کنم از قاری محترم جناب آقای ربیعی و از حضور اساتید محترم، خصوصا ارائه دهنده این بحث و این موضوع کرسی نقد جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن ملایی، و تشکر کنم از ناقدین محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسین الهی نژاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ناقد اول، و از حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محسن مهاجر نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، که در خدمت ایشون هستیم به عنوان ناقد دوم، و همچنین از همه محققین اساتید محترم و عزیزان حاضر در جلسه. برای فهم این نظریه که ما به دنبال این هستیم که گستره انتظار رو در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به دست بیاریم، ناچاریم از بیانات و پیام ها، نامه ها و مکتوبات ایشون که در حوزه معارف مهدوی در طی 40 سال و اندی که از صحبت‌های ایشون موجود هست، از مکتوبات و پیام‌های ایشون که تقریبا از سال 1353 به بعد از ایشون مطالبی موجود هست و ایراد شده، ما میتونیم بهره ببریم. برای دستیابی دقیق‌تر به منظومه فکری معظم الله در حوزه مهدویت، علاوه بر مطالب مهمی که از سخنان ایشون میشه استفاده کرد، از مطالبی که به صورت غیر مستقیم و غیر مستقیم به مهدویت مرتبط بوده میتونیم این استفاده رو بکنیم. به عنوان نمونه، ایشون در جایی مهدویت رو آرمان نهایی جمهوری اسلامی معرفی میکنه و در سخنی دیگر برای رسیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی ساخت تمدن نوین اسلامی رو لازم میدونن. جمع این دو فرمایش ما رو به این نتیجه منطقی رهنمون میسازه که منتظران حضرت مهدی در انجام وظایف اجتماعی خیش و در راستای زمین سازی برای ظهور امام زمان باید تمدن سازی رو جزء سیاست‌های کلان خودشون محسوب بکنن. خب در این راستا ما در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی در خدمت دوستان، خدمت اعضای محترم هیئت علمی این بحث مطرح شد که نظریه انتظار در اندیشه و آرای علمای شیعه به بحث گذاشته بشه تا در واقع به اون چه که شایسته و بایسته هست در زمینه مهدویت در عمل کرد و در آرا و انظار علما ما دست پیدا بکنیم. خب در بررسی هایی که به عمل آمد از نظرات علما به این نتیجه رسیدیم که اون نظریاتی که از علما ما در واقع موجود داریم و موجود هست و قابل استناد هست و به صورت دستبندی و منسجمتر نسبت به دیگر علما موجود هست، اندیشه مقام معظم رهبری هست. خب برای اینکه این در واقع اندیشه بخواد جایگاه شایسته و بایسته خودش رو پیدا بکنه، طبیعتاً نیازی که بحث‌های علمی، نشست‌های علمی، کرسی‌های نقد و بررسی گذاشته بشه که اولین کرسی که ما در راستای اجرای همایش نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در حال برگزاری اون هستیم، این کرسی هست که در خدمت سروران عزیز هستیم. خب من خیلی اطاله سخن نکنم، از ارائه‌دهنده محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسن ملایی استفاده خواهیم کرد به مدت 30 دقیقه و بعد از اون هم از نظرات ناقدین حاضر در جلسه هر کدوم به مدت 15 دقیقه انشالله استفاده خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسیار متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولا سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تشکر میکنم از همه اساتید بزرگوارم که در جلسه حضور دارن و این کمترین در محضرشون هستم. مطالبی که عرض میکنم شاگردی میکنم و آنچه که بضاعت بنده هست بعد از تحقیقاتی که در این زمینه داشتم به اساتید بزرگوارم عرض میکنم و انشالله از نکات راهگشاشون استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم برای افقی که مد نظرمونه پیش بریم. به نظرم اگر صلاح میدونن یک بیان مختصری که از جمله آخرین فرمایشات مقام معظم رهبری هست و به مباحث مهدویت و انتظار نکاتی رو اشاره دارن، در یک فیلم کوتاهی بهش اشاره می کنم و انشالله گوش میدیم. من انشالله بس رو شروع خواهم کرد. بسم الله الرحمن.
مسئله مهدویت در شمار چند مسئله اصلی در چرخه و حلقه معارف عالیه دینی است، مثل مسئله نبوت. لذاست که در همه ادیان الهی هم تقریبا حالا تا اونجایی که ما اطلاع داریم یک چیزی که لب و معنای حقیقی اون همون مهدویت است وجود دارد. در اسلام هم جزو مسلمات است مسئله مهدویت، یعنی مخصوص شیعه نیست. همه مذاهب اسلامی غایت جهان را که اقامه حکومت حق و عدل به وسیله مهدی علیه السلام و عجل الله فرجه است، همه اصل قضیه را قبول دارند. مسئله انتظار هم که جزء لاینفک مسئله مهدویت است، از اون کلید واژه های اصلی فهم دین و حرکت اساسی و عمومی و اجتماعی امت اسلامی به سمت اهداف والای اسلام است. وقتی انسان یقین دارد که چنین آینده‌ای هست، همچنانی که در آیات قرآن هست، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، مردمانی که اهل عبودیت خدا هستند میفهمند، باید خود را آماده کنند، باید منتظر و مترصد باشند. انتظار لازمش آماده سازی خود هست. از کار عالمانه و همراه با دقت در مسئله انتظار، مسئله دوران ظهور نباید غفلت کرد و از کار عامیانه و جاهلانه به شدت باید پرهیز کرد. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال ظهور اون حضرت رو هرچه نزدیکتر کند، ما رو جزو یاران اون بزرگوار هم در غیبتش هم در حضورش قرار بدهد و انشاءالله ما رو جزو مجاهدان در کنار اون بزرگوار و شهید شدگان در رکاب اون بزرگوار قرار بده.
سلامتی وجود نازنین حضرت ولی عصر، صلوات عنایت بفرمایید. خب موضوعی رو که بنده در محضر بزرگواران و اساتید در خدمتشون هستم اینه که ما یک گسترش شناسی میخوام از بیانات مهدوی حضرت آقا داشته باشیم. در حوزه مهدویت و مخصوصاً با کلید واژه اساسی که خود معظم الله فرمودن که انتظار از اون کلید واژه های اساسیه، که این گستری که در منظومه فکری مقام معظم رهبریه چه حدیست و چه حدوداتی رو در بر میگیره؟ من اول دو جمله از بیانات ایشون رو که ملاحظه‌ام می‌فرمایید رو آوردم که شما ملاحظه بفرمایید که خود پرداختن به بحث مهدویت و انتظار چقدر مورد اهتمام معظم الله بوده و گاهی اوقات ما می‌بینیم که رویکردهای فرهنگی ما به این مقوله گاهی اوقات مطابقت کمتری پیدا میکنه با دغدغه های مقام معظم رهبری و جای این داره که تشکر کنیم از پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی که به این دغدغه جامعه عمل پوشیدن. ببینید در فراز اولی دارن که ایشون میفرمایند اعتقاد به قضیه مهدی و موضوع ظهور و فرج و انتظار گنجینه عظیمی است که ملت ها میتوانند از آن بهره برداری فراوانی ببرند. سوال اینجاست که ما این سالیان سال که گذشته و مخصوصا در جریانی که انقلاب اسلامی به وقوع پیونده از این گنجینه عظیم چقدر استفاده کردیم و بهره برداری کردیم. یا سال 69 مقام معظم رهبری میفرمایند، سال 69 که تقریبا الان ما نزدیک به 30 سال یعنی از این فرمایشات داره میگذره، که ما امروز برای انتظار باید باب به خصوصی در زندگی خود باز کنیم. حقیقتا ملت ما باید روح انتظار را به تمام معنا در خود زنده کند و این جملات به نظرم هشدارگونه و در واقع تلنگر جدی برای ما که اهتمام ویژه‌تری رو به این مباحث داشته باشیم، مخصوصا در حوزه فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی. به نظر قاصر بنده اینطور اومده که ما اگر بخوایم گستره مهدویت و انتظار رو تو اندیشه مقام معظم رهبری کمی دقیق‌تر بررسی کنیم، باید کمی به گستره مفهومی این واژگان در نظام فکری حضرت آقا توجه بکنیم. یعنی ببینیم که خود مقام معظم رهبری اساساً مقوله‌ای به نام مهدویت و انتظار رو چطور معنا میکنن، ماهیتش رو در چی میبینن. چرا؟ چون بسته به این که ما چه برداشتی از مهدویت داشته باشیم به عنوان مجموعه ای از معارف دینی، چه تلقی از انتظار داشته باشیم در گستره‌ای که در بعد عینیش یعنی کارکردیش در بعد ابعاد مستاقیش هم همون مقدار میریم جلو. در طول تاریخ شیعه هم نشون داده که هر مقدار بر نوع برداشت عالمان دین یا عموم شیعه نسبت به مقوله انتظار و مهدویت تا چه حد پیش رفته، همون مقدار هم در عینیت و در زندگی مردم خودش رو نشون داده. فرازهایی رو به نظر اینطور میاد که ما باید در بحث مهدویت از لابلای سخنان معظم الله پیگیری کنیم. بنده حالا یک برداشتی که داشتم، این برداشتی که شخصی بوده، یعنی اینطور نبوده که حالا جایی یافت میشده و من استفاده میکنم از اساتید بزرگوارم که هستن و ما در محضرشون هستیم و راهنمایی میکنن و ارشاد میفرمایند. یک مهدویت به معنای عامی در سخنان معظم الله مشاهده میشه که بنده به یک موردش اشاره کردم که ملاحظه میفرمایید که اون معنا یک معنای عامی نسبت به بحث نجات بخشی و منجی بودن است. یعنی بدون اینکه اون منجی چه کسی باشد و نسبش چیست و قرار چه کار بکند، خود ایشون هم میفرمایند که اصل امید به یک آینده روشن برای بشریت و ظهور یک موعود، یک منجی، یک دست عدالت گستر در سرتاسر جهان تقریبا مورد اتفاق همه ادیان است که در عالم سراغ داریم. این یک معنای عامی است که در واقع از برشی که ما به معارف مهدوی حضرت آقا میزنیم و دو بحث گستری مفهومی داریم شناسایی میکنیم ملاحظه میکنیم. یا نکته دیگری که ایشون میفرمایند، گاهی اوقات ما این مهدویت به معنای عام یعنی منجی رو کمی خاص‌تر تو صحبت‌های مقام معظم رهبری میبینیم، به این معنا که اون نجات بخش جهانی عینیت مشخص‌تری پیدا میکنه، مصداقش واضح‌تر میشه و اون طبیعتاً اینه که ما این منجی رو دیگه در این معنای بسیار گسترده میایم در اسلام داریم بررسی میکنیم. از صحبت‌های خود ایشون هم هست که من یک تکش رو عرض میکنم، اعتقاد به مهدی موعود. دیگر اینجا صحبت از موعود یا منجی نیست، اعتقاد به مهدی موعود، یعنی اینکه در آخر الزمان از خاندان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم شخصی ظهور میکند که دنیا را از عدل، از دادگستری و از نیکی پر میکند الی آخر. اینجا دیگه بحث منجی به معنای عام خودش داره خاص میشه. این منجی مشخص است، از پیامبر ختمی مرتبت است، از نسل ایشون است و واضح است، اسمش لقبش واضح است و بیانات فراوانی در صحبت‌های مهدوی ایشون که جمع‌آوری شده وجود داره که ایشون از نسل حضرت پیغمبر اکرم است، از نسل حضرت زهرا است و همینطور ایشون، البته این متکی بر روایاتی است که در این زمینه وجود دارد، میفرماید کمی حالا مهدویت داره معنای خاصی پیدا میکنه. یک معنای مهدویت به معنای خاصی که بنده توجه ویژه میدم همه بزرگواران حاضر در جلسه و هر کسی که صدای بنده به ایشون میرسه و باید در این جهت با بنده همراهی بکنن یا نقد بکنن. بنده اتفاقا این مسئله رو بسیار حائز اهمیت میدونم در نقد و بررسیش، یعنی سر از ناسرش تشخیص داده بشه. خب عزیزانی که در جلسه هستن مستحضر هستن، مهدویت گاه اوقات یک معنای عام می‌دارد که ما آینده جهانی داریم که روشن است و اون منجی یا مهدی می آید این آینده روشن رو رقم می زند. ببینید تبیین مهدویت، مواعظ مهدویت گاه اوقات تو گفتمان بین المللی اینجوریه، یعنی مهدویت داری از یک آینده روشن جهانی صحبت می کند که البته شخصی که میاد این کار رو انجام میدهد منجیست، مهدی موعود است. در برخی از سخنان معظم الله اینطور به دست میاد که باید این تعریف جا به جا بشود. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که گاهی در اصل این تعریف آمده است و اون چیزی که در حاشیه آمده است باید جاش عوض بشه. یعنی مهدویت نگاه آینده جهانی اسلام نیست که حالا مهدی موعود می آید این آینده زیبا را برای بشریت رقم می زند. نه، معارف مهدوی این نیست، معارف مهدوی این است. معارف مهدوی مجموعه معارفی است که حول امام مهدی است که البته یک کار ویژه‌اش این است که آینده بشریت را اصلاح خواهد کرد. ببینید اصلا گفتمان متفاوت خواهد شد. یه بار شما نگاه آینده نگرانه دارید و میگید که ما آینده آقا در مورد گفتمان هایی که الان وجود داره آینده بشریت چه میشود، ما میگوییم که مهدویت آقا در مورد مباحث آینده بشریت داره صحبت میکند. حالا شخصی که داره این کار انجام میده مهدی است. طبیعتا نگاه به حضرت ولیعصر یک نگاه بسیار محدودی است و کارویژه هاش به همون میزان آینده نگرانه ختم میشه. اما در نگاه دومی که وجود داره، یعنی شما میاد یک جابجایی صورت میدید، معارف مهدوی رو مجموعه دانش ها و علوم و آگاهی های میدونید که حول محور امام مهدی است که البته ببینید که البته این امام مهدی آینده روشنی را رقم میزند. شاید اساتید بزرگوار بنده راهنمایی بکنن که اگر ما بتونیم با این تعریف جلو بریم که مورد نظر مقام معظم رهبری از لابلای متون میشه استخراج کرد این معنا رو، شاید برداشت های کاربردی تر عینی تری و مسوخ به حل جریانات مشکلات یا راهبردهایی برای امروز ما بشه طراحی کرد. چون امام مهدی که قرار آینده دنیا رو آباد بکنه و از ظلم و ستم پاک بکنه همین الان هم هست، همین الان هم این امام حی هست، مفروض و طاعه هست و ما مکلفیم به پذیرش ولایت ایشون، ما مکلفیم به تبعیت از منویات ایشون که البته از مجاری خاص خودش از علمای ربانی به ما میرسد. ببینید این نگاه دیگر نگاه صرفا آینده نگرانه نیست. این نگاه به ما یاد میده که علاوه بر این که ما باید به مقوله آینده توجه بکنیم و برای اونجا حرفای زیادی داریم و بله امام مهدی ظهوری خواهند داشت، این امام مهدی امام الان ما هم هست. مقدرات یک سال همین الان ما تقدیر می شود، قبولی اعمال همین الان ما وابسته به خود حضرت است، عنایات وجودی همین الان حضرت است که همین الان ما دور هم دیگه جمع شدیم. یعنی ما امام رو به صحنه کنونی زندگی، حالا مسائل شخصی باشه اجتماعی باشه و مسائل مختلف میاریم. یکی از بیاناتی که از سال 66 مقام معظم رهبری، من فقط یک نمونه را آوردم وجود داره، اینه: درباره مسئله امام زمان هم مباحث اعتقادی وجود دارد، هم مباحث اجتماعی وجود دارد، هم مباحث انسانی وجود دارد. خب من جای صحبت میکردم به تعبیر یکی از اساتید میفرمودند که شما اصلا در مقوله امامت و مهدویت نباید بیارید اینها را وارد حوزه مباحث مهدویت کنید و تقریر ایشون این بود که اصلا مهدویت یعنی قرائت آینده جهانی اسلام است. شما چرا میخوای از امامت و از ولایت حضرت صحبت بکنیم؟ گفتیم اگر ما از ولایت حضرت مهدی صحبت نکنیم از چی میخوایم صحبت بکنیم؟ فقط از یک امام آینده اصلا خصوصیت منجی که در بیانات حضرت آقا هم هست، اون منجی که قرار آینده جهان رو به سمت عدل و صلح و دین و عبودیت پیش ببره، اصلا خصوصیت اون منجی این است که الان هست، حی است، معصوم است، همین الان از ولایت ایشون دارن مردم دنیا به صورت عام و شیعیان به صورت خاص دارن استفاده میکنن. اصلا خصوصیت این منجی اینه. اگر ما به این خصوصیت توجه نکنیم و به بحث مخصوصا معرفت شناسی شخصیت حقوقی امام نپردازیم، ما بسیاری از معارف مهدویمون رو از دست میدیم. یعنی گاهی اوقات بنده مشاهده میکنم که بزرگوارانی در مقوله مهدویه صحبت میکنن، میگن از امامت نگو، از مهدویت نگو، از هر آنچه که الان ما فعلا کار داریم نگو و از آیات و روایات نگو، در حالی که در مقالات خودشون که در فصلنامه‌های پژوهشی هست میاد که به کرات از متون روایی استفاده میکنن که اصلا نمیشه شما تقریر و تفسیر آینده نگرانه داشته باشید. یعنی شما این متون فقط به درد امروزتون میخوره، وظایف امروزتون رو داره مشخص میکنه، تکالیف امروز فردی و اجتماعیمون رو معیاردهی برای امروزمون داره میکنه، بله با یک جهت‌دهی نسبت به آینده. این اون چیزیست که به نظرم در صحبت‌های مقام معظم رهبری با به اصطلاح تحقیقات خب چند ساله‌ای که ما داشتیم و سعی کردیم که استقرا کنیم از بیانات معظم الله این هست. و من تو گستره موضوعی و مفاهیم کاربردی رو این عنوان میخوام برم جلو و انصافا هم استفاده میکنم، یعنی مجامع علمی محل نقد و بررسی این مباحث هست. در مورد گستره مفهومی انتظار هم معظم الله چنین نگاهی دارن. ملاحظه بفرمایید، حضرت آقا گاهی اوقات انتظار رو به مثابه یک حالت درونی میدونن. خب گاهی اوقات مشاهده میشه که ما وقتی میایم از انتظار داریم صحبت میکنیم، سریعا انتظار میخوایم بیاریم تو عینیت، تو عینیتی که قابل ملاحظه است، در حالی که شما وقتی میرید به متون روایی، وقتی میرید به فقه و لغه نگاه میکنید، میبینید که اساسا انتظار چیزی از اجناس مقوله ایمانه، یعنی یک حالت درونی است. صحبت مقام معظم رهبری رو ملاحظه می‌فرمایید، انتظار یعنی دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگی بشر، این یک مقوله درونی است. من همینجا یک برشی بزنم به گفتمانی که گاهی اوقات امروزه جریان داره و اینکه انتظار رو به مثابه رفتار بیرونی میدونن، که در فراز دومی که ملاحظه میفرمایید انتظار به مثابه رفتار بیرونی رو هم معظم الله اشاره دارن. ایشون میفرمایند که انتظار فرج را افضل اعمال دانستند، یعنی این روایت رو ایشون آوردن. معلوم میشود انتظار یک عمل است، بی عملی نیست، اما ما باید حواسمون باشه این سخن مقام معظم رهبری باید در کنار این سخن قبلیش هم باید باشه، یعنی یک حالت درونی و یک رفتار بیرونی. تقریرش به چه معناست؟ چطور میشه آقا هم بفرماید که این یک عمل است، جایی میفرماید که یک حالت درونی، رابطه قلبی است، اشتیاق دلی است که باید بشود. گاهی اوقات به نظر اینجور میاد که ما در مکتب اهل بیت اون دقتی که باید بشه و اون رفتار و عملی که اهل بیت رو داشتن رو گاهی اوقات کمتر لحاظ میکنیم. شما در روایات اهل بیت میبینید وقتی اعمال و رفتار رو اهل بیت دارن بیان میفرمایند، میفرماید گاهی اوقات ما رفتار جوارحی است، یعنی رفتار بیرونی است، اما گاهی اوقات رفتار جوانحی است، یعنی منظور اون فعل و انفعالات، اون تلاش های درونی است. و جالب اینجاست که گاهی اوقات در روایات ما هست که این رفتارهای جوانهی قلبی و درونی ابلغ است، مهمتر است، اهم از رفتارهای بیرونی. یک نمونهش رو در معذر اساتید من دارم درس پس میدم، اینه که مثلا شما در باب نیت، روایتهای باب نیت رو نگاه بفرمایید، شما میبینید که نیت به عنوان یک فعل جوانهی داره مطرح میشه که میفرماید اساس عمل مؤمن است، افضل است از اعمال مؤمن است. خب شما ببینید مقوله نیت که اصلا شما بروز بیرونی نداره، ولی یک فعل و انفعالات ویژه درونی است و این فعل و انفعالات ویژه رو هم بهش رفتار میگن. پس ما اگر گاهی اوقات میگیم افضل اعمال انتظار است، نباید صرفا بگیم که اون چیزی که من دارم میبینم، نه به این معنا نیست که من باید ببینم. این به چه معناست؟ اگر ما در متعلق انتظارگاه خود بسترهای اجتماعی فراهم نیست که ما رفتارهای مناسب با انتظار موعود رو سر بزنیم، سری نگیم که این شخص که دیگه منتظر امام زمان نیست. کی گفته منتظر امام زمان نیست؟ ما از کجا آوردیم که این شخص حالا اگر نتونسته رفتارهای برونسازی رو درست بکنه این منتظر نیست؟ چون انتظار اعمالی است و اعمال اهل بیت فرمودن که ما اعمال جوارحی داریم و اعمال جوانحی داریم و این اعمال جوانحی ابلغ است، اساس است. شما گاهی اوقات نتونید شاید کاری انجام بدید، شاید گاهی اوقات در مقام مثلا تقیه قرار گرفتید، ولی این منتظر باید باشید و باز همون افضل است که باید باشد. پس یکی دیگر از فرمایشات ایشون رو ملاحظه فرمایید، هم به اون حالت درونی ایشون اشاره دارن، هم به رفتارهای برونی اشاره دارن. نقطه سوم که باز هم در گستره مفهومی باب انتظار مشاهده میشه و من این نقطه رو به همراه نقطه قبلی، یعنی اون نگاه ویژه‌ای که از آقا به مهدویت دارن، یعنی معارفی که حول امام مهدی است که آینده جانی که از کار کرداش واسه میکنم، اینه که ایشون انتظار رو هر رفتاری نمیدونن. یکی از مواردی که گاهی اوقات کمتر بهش پرداخته میشه و ما با دغدغه هم میگیم انتظار رفتار است، یا از همین صحبت حضرت آقا میاریم انتظار عمل است. اولا این عمل رو خوب رصد گاهی اوقات نمیشه که عمل جوارحی یا جوانی، گاهی اوقات جنسیت این عمل در چیه، ما به چه رفتاری رو میگیم رفتار منتظرانه. از انبوه صحبت های حضرت آقا که بنده فقط یه نمونش آوردم، ایشون رفتار منتظرانه رو رفتار از جنس جهاد مبارزه میدونند، یعنی در فضای خلاء صحبت نمی کنند. روی ایشون با منتظران این است که یک منتظر همواره در حال مبارزه و درگیریه، که اینو من بیشتر انشاءالله بهش در وقتی که در اختیار بنده قرار داره بهش خواهم پرداخت. یک نمونه رو فقط بنده عرض کردم، شما به همین کتاب ما منتظریم اگر مراجعه بکنید عبارات متنوعی رو از مبارزه، جهاد، مقاومت، عدم سازش و امثال اینها میبینید که رفتار منتظرانه رو در ادبیات مهدوی آقا یک رفتار ویژه داره از خودش نشون میده. چرا؟ به همون فرمایش پیغمبر اعظم که فرمود افضل و جهاد امتی انتظار الفرج. یا مثلا شما کلیدواژه های زیادی رو در روایات مهدوی میبینید، کسی که منتظر امام زمان است در لشکرگاه امام زمان است، کسی که منتظر امام زمان است با پیغمبر اکرم داره با دشمنش مبارزه میکنه، کل مجاهد فی سبیله هست، کسی که منتظر امام زمان است مثل شهیدی در خون خود غوطه‌ور است. ببینید اصلا ادبیات، ادبیان صوفی مآبانه و عزلت نشینانه و گوشه‌گیرانه نیست، ادبیات ادبیات حماسه است. بله، آیا ما واسه عزلت و خودسازی و به اینا کار نداریم؟ خواهم رسید به اینکه منظور مقام معظم رهبری که برداشت از روایات مهدوی است به این معنا نیست، اما اینکه ما صرفاً یک نگاه مطلق نسبت به رفتارها داشته باشیم و در فضای خلع بخوایم این سری رفتارها رو ترسیم بکنیم، به نظر میاد که نگاه دقیق مقام معظم رهبری برای ماها راهگشاست و میشه بیشتر روی این کار کرد. روح انتظار است، یک از صحبت‌های آقا که بسیار مختصر بنده آوردم، روح انتظار است که به انسان تعلیم میدهد تا در راه خیر و سلام مبارزه کند. این منتظر در ادبیات آقا به معنای مبارزه. جالب اینجاست که چون من یک مطالعه تطبیقی هم دارم، از صحبت‌های حضرت امام هم وقتی نگاه میکنم، یعنی از این شاگرد و اون استاد هم همین چیزا رو میبینم، یا در لابلای صحبت‌هایی که مثلا از کتب علمای بزرگوار ما هستن، از صحبت‌هایی که از بیانات حضرت آیت الله مکارم شیرازی، حضرت آیت الله جوادی عمودی، یا از بعضی از کسانی که حتی درس طلبگی نخوندن اما با گفتمان امام تربیت شدن، مثلا در گفتمان شهید آوینی شما میبینید که امام به ما آموخت انتظار در مبارزه است، نه اینکه شما برو کنار بشین، در حالی که اینها گریه و مناجات و زیارت عاشورا و اینا رو همه رو داشتن، اما ببینید نگاه متفاوت است. این نگاه رو شما مقایسه بکنید با برخی از نگاه‌های دیگری که گاهی اوقات گفته میشه، ترویج میشه یا بسنده میشه. خب با این دو سه نکته ای که بنده به منظر اساتید عرض کردم و گاهی اوقاتم جسارت میکنم و عذرخواهی میکنم همینجا، حالا گستره موضوعی مهدویت رو میخوایم بررسی کنیم. یعنی در منظومه فکری مقام معظم رهبری در باب مهدویت چه موضوعاتی در بیانات ایشون قابل طرح شده؟ ببینید وقتی مهدویت شما با این گستره در بیان آقا میبینید تعریف شده، انتظار با این گستره داره تعریف میشه، اون موقع شما میبینید در صحبت‌های مقام معظم رهبر این موضوعات رو حالا ملاحظه میفرمایدم. و این نکته سومیه که بنده مطرح میکنم و انشالله استفاده میکنم از محضر اساتید بزرگوار. یک نکته اینه که اشاره هم کردم، ما گستره تو گستره موضوعی حضرت آقا شما ماهیت مهدویت، ماهیت انتظار و فرج رو میبینید و به کرات داره صحبت میشه ازش. گاهی اوقات انتظار و فرج رو آقا اصلا انتظار جزئی میدونن، یعنی مثلا افضل و اعمال امت انتظار و فرج رو آقا میفرمایند که این انتظار و فرج لزوما به این معنا نیست که انتظار و فرج یعنی انتظار فرج قائم آل محمد اجل الله تعالی فرجه الشریف، نه، هر گره و گشایش شخصی یا اجتماعی که امکان داره پیش بیاد این انتظار فرج است. بله، یکی از مصادیق اکملش که خیلی از اساتید بزرگوار ما در کلاس ها به ما آموزش دادن اینه که مصداق کاملش بحث انتظاره، هم جزئی و هم کلی نگاه ایشونه. عرضم اینه شما این نگاه رو بذارید در کنار نگاه ها و تألیفات دیگری که در باب انتظار داره مطرح میشه، که گاهی اوقات آدم عمق صحبت های مقام معظم رهبری رو بهتر متوجه میشه که نیاز به کار جدی تری داره. دوم، مبانی اندیشه مهدویت و انتظار رو شما در مجموعه منظومه فکری مهدوی مقام معظم رهبری میتونید ببینید. یعنی شما تیتر گذاری نشده مبانی هستی شناختی انتظار چیه، یعنی شما که میگید که انتظار رو به معنای مبارزه در صحنه‌های مختلف دارید معنا میکنید، شما که مهدویت رو دارید معنا میکنید که یک جنبه جهانی داره، مبانی هستی شناختی چیه؟ اون قواعد و شرایطی که در حین ظهور داره اتفاق میفته چیه؟ از مبانی هستی شناختیش مقام معظم رهبری بیاناتی دارن. ذهن شرطی میخواد که این نکاتی که در باب هستی شناختیش رو برداشت کنه. مبانی انسان شناختی آقا به وفور یافت میشه. فاضل محترممون و رفیق عزیزمون جناب شاروقی فرمودن که ما برای استخراج منظومه مهدوی تفکرات حضرت آقا نباید گاهی اوقات فقط به بیانات مستقیمیشون اکتفا بکنیم. کسانی که با عموم منظومه فکری آقا آشنا هستن میبینن که اصلا ایشون نظاممند فکر میکنن و گاهی اوقات یک جمله و یک نکته ای که حضرت آقا تو جای دیگری داره میفرمایند در یک ارتباط معناداری برای حل یک مسئله مهدوی است، برای ارائه یک راهبرد منتظرانه است، که شما تو بیانیه گام دوم همون ابتدای بیانیه گاهی اوقات نگاه میکنید به اشارات، گاهی اوقات به تصریحات آقا توجه میکنید. مباحث معرفت شناختی و امثال اینها رو از صحبت های حضرت آقا میشه آورد. موضوع دیگری که موضوع عام دیگری که به این بحث ضرورت مباحث مهدویت و انتظار که بنده اوایل جلسه هم بگید و مورد اشاره کردم، ابعاد مباحث مهدویت و انتظار، مؤلفه ها و شاخصه های معارف مهدوی، شاخصه های انتظار چیه؟ حضرت آقا به کرات و نکات بسیار زیبایی رو دارن که این پازل فکری ما رو به صورت یک منظومه میتونه فراهم بکنه. تو بحث ابعاد مهدویت و انتظار که کمی اینجا بنده تو این 3-4 دقیقه‌ای که در اختیار بنده قرار گرفته و میخوام بحث رو جمع بکنم بهش بیشتر میپردازم، تو ابعاد مهدویت و انتظار با اون دو نکته مهمی که در باب گستره مفهومی مهدویت و انتظار بنده مطرح کردم، تو ابعاد مهدویت و انتظار شما میبینید ایشون هم به مقوله مباحث فرهنگی وارد میشن با همین نگاه مهدوی، هم به مقوله مباحث سیاسی، هم به مباحث اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و امثال اینا ورود پیدا میکنن و اصلا ارتباطات گاهی اوقات کاملا مستقیمه، یعنی تو بیانات ایشون کاملا مستقیم هست. شما میبینید که ایشون از اینکه انتظار رو در فضای مبارزه و جهاد و داشتن یک روحیه مبارزه و جهادی و آمادگی برای یک جهاد جهانی معنا میکنن، شما سه عرصه فراگیر تو صحبت‌های مقام معظم رهبری میبینید. یک، انتظار ایشون در میدان جهاد اکبر معنا میکنن. این جهاد اکبر همون چیزیست که عزیزان فریخته ما در جریان هستن. جهاد اکبر در متون دینی ما به جهاد با نفس معنا شده، مباحث اخلاق، خودسازی و امثال اینا. یکی از بحث‌های ایشون اینه که منتظران حضرت حتما به مباحث خودسازی باید بپردازن. البته در منظر ایشون خودسازی فقط پرداختن به مسائل معنوی و اخلاقی نیست، ایشون گاهی اوقات حتی پرداختن به مسائل عقلانی، یعنی پرورش عقلانی، حتی پرداختن به امور جسمانی و بدنی، اینها رو وارد این بحث میکنن. گاهی اوقات ما کمبود این مباحث رو حتی تو گفتمان مهدوی هم میبینیم. یعنی گاهی اوقات مباحث مهدوی رو فهم میکنیم که یعنی شما فقط برو تو مباحث معنوی مثلا کار بکنید. پس یک فضا، فضای جهاد اکبر است. یک فضا ایشون انتظار رو در میدان جهاد اصغر معنا میکنند، که یعنی آمادگی برای جهاد فیزیکی و نظامی برای دشمن. شما از راهبردها و سیاست‌های کلان ایشون در کشور هم می‌بینید. یعنی گاهی اوقات شما می‌بینید که اگر گاهی اوقات گفته میشه ما نیاز نداریم که از بُعد نظامی خودمون رو تقویت بکنیم، ایشون فرمان نه، شما باید از بُعد نظامی هم باید خودتون رو تقویت کنید، آماده باید باشید برای درگیری‌های فیزیکی هم باید باشید، یک منتظر باید اینجوری آمادگی‌های هم داشته باشه. داخل پرانتز هم اجازه بدید این نکته رو عرض کنم، البته این رو میذارم برای آخر بس که به اصطلاح جمع بندی بحثم باشه. سومین بحث رو ایشون در میدان جهادی که نه جهاد اکبر است و نه جهاد اصغر است معنا میکنند، تعبیری که چند ساله به تبع ادبیات قرآنی و جاهد بهی جهادن کبیر رو مطرح کردن. جهاد کبیر رو ایشون مطرح میکنند که همه آنچه که غیر از مباحث جهاد اکبر و اصغر است شامل میشه. در بیانات ایشون شما آمادگی و مبارزه در میدانهای فکری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره که شما در واقع یه جورایی مواجهه با دشمن داره میشید رو طراحی میکنند. نامگذاری ایشون در سالهایی که کم هم نیست تعدادش، سال حماسه سیاسی، جهاد اقتصادی، نامگذاری های ایشون رو میبینید در یک منظومه فکری حماسی جهادی منتظرانه داره خودش رو داره نشون میده. اون مطلب داخل پرانتز هم اینه که گاهی اوقات ماها به مباحث نظری میپردازیم اینجا، بحث زمین سازی برای ظهور و آمادگی رو مطرح میکنیم و میگیم در روایات ما زمین سازی کجاست و ما اصلا به ما نگفتن مؤلفه های زمین سازی چیه، ما نمیدونیم. آنچه که کلید واژه اساسی ایشونه و ما مطرح میکنن بحث آمادگی برای ظهوره. حتی اونجایی هم که معظمون لب میگوین که ما باید زمینه را فراهم کنیم، به این معنا نیست که اگر مثلا ما این 10 تا شرط فراهم کنیم 100% دیگه مثلا حضرت آقا باید تشریف بیارن، نه، ایشون میگوین ما باید آمادگی و اون شرایط انسانی که اراده الهی به ظهور تعلق بگیره رو باید فراهم بکنیم. باید این رو بهش توجه بکنیم که بحث آمادگی که ازش زمین سازی تعبیر میشه و زمین سازی که باید به عنوان علت تامه داره مطرح میشه، دو چیز نگاه دقیق ایشون رو میرسونه. و تمام کردم. بحث جامعه منتظر یکی از پاشنه آشیل های بحث حضرت آقا است که مباحث کاربردی رو مطرح میکنه. ویژگی ها، وظایف، بحث های آسیب شناسی، بحث‌های کارکردی و راه‌های تحقق جامعه منتظر، انقلاب سازی، نظام سازی در معذر اساتید بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر ماجنی هم هستن که ما درس پس میدیم و انشالله حتما هدایت گیری می‌کنن، جناب آقای الهی نژاد اساتید بزرگوار هستن. بحث انقلاب سازی، نظام سازی، دولت سازی و بحث تمدن سازی که اخیراً مقام معظم رهبری عرض کردم در بیانیه گام دوم دارن، با این نگاه بسیار از اهمیت. برخی از بیاناتشون هم راجع به چشمنداز ظهوره، جامعه مهدوی که منظورشون جامعه اصل ظهوره، حکومت مهدوی، ویژگی‌های غذایی، ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی و امثال اینها. عرض کردم عرایزم رو و جسارت کردم و این صحبت مقام معظم رهبری پایان بخش عرایزم باشه که امیدواریم ان شاء الله خداوند متعال ظهور آن حضرت را هرچه نزدیکتر کند، ما را جز به یاران آن بزرگوار هم در غیبتش و هم در حضورش قرار بدهد و انشاءالله ما را جز به مجاهدان در کنار آن بزرگوار و شهید شدگان در رکاب آن بزرگوار قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکر از جناب مجدد الاسلام و المسلمین جناب دکتر ملایی که بیاناتی رو فرمودن، گرچه حالا به نظر میرسه که مطالبی که ایشون فرمودن با توجه به موضوعی که در این کرسی مطرح شده هنوز جای بحث بسیار زیادی هست، ولی من خلاصه فرمایشات ایشون رو در حد یکی دو دقیقه عرض بکنم. این که ایشون در این بحث و این موضوعی که موضوع کرسی ترویجی ما هست، یکی بحث گستره مفهومی انتظار رو مطرح کردند از با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری که معانی مختلفی رو برای مفهوم انتظار از جمله معنای عام نسبت به نجات بخشی حضرت و مهدویت به معنای خاص رو مطرح کردند. انتظار به مثابه حالت درونی و انتظار به مثابه رفتار بیرونی، که این در واقع یک معنا و مفهوم کاملی از انتظار رو از بیانات مقام معظم رهبری ارائه کردند و انتظار رو از جنس جهاد و مقاومت می دونن. اما در گستره موضوعی مهدویت و انتظار، بحث ماهیت مهدویت و انتظار فرج رو مطرح کردند. مبانی اندیشه‌ای ایشون رو در بحث انتظار مطرح کردند. ابعاد مهدویت و انتظار رو از حیث فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که هر کدوم از این ابعاد رو ما در میدان جهاد اکبر، در میدان جهاد اصغر و انتظار در میدان جهاد کبیر رو که به معنای زمینه سازی برای ظهور اون حضرت در واقع مد نظر داشتن، و همچنین بحث جامعه منتظر و راه‌های تحقق جامعه منتظر از بیانات و سخنان مقام معظم رهبری جناب آقای ملایی فرمودند. در این قسمت از برنامه از صحبت‌های ناقد محترم، حالا ناقدین محترمی که در خدمتشون هستیم، آقای مهاجرنیا میهمان ما هستن، اگر آقای الهی نجات اجازه بفرمایند ما ایشون رو مقدم بداریم. استفاده میکنیم از صحبت‌های ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محسن مهاجرنیا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بنده هم تشکر میکنم از حضرت آقای دکتر ملایی که زمینه این توفیق را برای ما فراهم کردن. یادم میاد یه وقتایی اون خیلی قدیم که تازه آقای اسکندری مؤسسه انتظار نور رو ظاهراً مسئولش مسئول اولیش بود، تو کوچه ممتاز ما هم جزء شورای جز قرار داده بودن، بعد یه وقتایی ایشون میخواست حق الجلسه به ما بده، من بهش گفتم همین مقدار که توفیق برای ما فراهم کردی به جای اینکه بریم جمکران تو این جلسه به اسم امام زمان شرکت میکنیم، همین مقدار حق الجلسه برای ما کفایت میکنه. حالا به همون وزان آقای ملایی این توفیق را برای بنده فراهم کردن. الحمدلله شما همه تو این توفیق رو دارید. من انشالله از خدا میخوام که این جلسه رو ثبت کنم. ما یه جلسه به اسم امزمان حضور پیدا کردیم، محتواش خیلی بهش نگاه نکنم، همین حضور ما رو ببینم. خب همجور از رئیس پژوهشکده جناب آقای الهی نژاد هم تشکر میکنم و از سایر دوستان دبیر محترم و همه عزیزان. خب جلسه همون جلسه کرسی ترویجی است، قاعدتا با همین در همین چارچوب باید نقد بکنیم، ولی چون این جلوی من نوشته ناقد، قاعدتا نقد رو هم باید داشته باشیم، منتها نمیدونم نقد رو به مقام معظم رهبری باید بزنیم یا به جناب آقای ملایی. نه با امامزاده کار نداره، یا به جناب آقای ملایی، چون محور بحث همه بیانات مقام معظم رهبری بود و به هر صورت حالا چون بیشتر ترویجی است و در مقام یک چارچوب نظری برای حوزه بحث هست، قاعدتا حالا اسمش بذاریم نقد، ولی ما بیشتر پیشنهاد میدیم تا نقد. خدمت شما عرض کنم، حالا با توجه به وقتی هم که حالا من 6 دقیقه شروع کردم، حواست باشه، با توجه به وقتی هم وقت محدود، من در 12 تا نکته یادداشت کردم از قبل، اینا رو عرض میکنم. ببینید، جمع آوری بیانات ما معظم رهبری که کار بسیار خوبی است و آقای ملایی این بحث ما منتظریم رو جمع آوری کردن و کد زدن، کلید زدن، کار قشنگی است. یه وقتایی که من جوان بودم، من 100 جلد بزرگ در حوزه اندیشه سیاسیشون داریم، توی پژوهشگاه صحافی شده است، اونجا کار خوبی است، بالاخره کار خدمات پژوهشی است و زحمت کشیدم. منتها اگر بناست که ما در بحث انتظار را در قالب یه نظریه مطرح کنیم، نظریه ساختار خودشو داره، نظریه تعریف داره، نظریه یعنی یه دستگاه معرفتی شما میخواید ارائه بدید، فقط بنا نیست که یه سری معارف را معارف گونه بدون چارچوب، بدون منطق، بدون اون دستگاه معرفتی صدر ذیل همینجوری بگیم مباحث هست، مبنا هم دارن، همه چی دارن، این وسط قرار نظریه بشه با الزامات نظریه. بنابراین اولین نکته‌ای که میخوام بگم این است که ما با رویکرد معرفتیمون را به حوزه انتظار مشخص کنیم. من فقیه هم فقیهانه دارم حرف میزنم نسبت به مهدویان، چون دقیقا همجوری که از بیان ما معظم رهبری بخواه، ایشون هم توضع افضل اعمال داشت توضیح میداد، یک عمل است، یک کار است، یک رفتار، یک واکنشی است نسبت به این حوزه، قاعدتا حوزه فقه قرار میگیره. من دارم بررسی میکنم به عنوان فقیه، رویکرد من فقیهانه است. بحث مهدویت همجوری که تو اون تعریف عام ایشون هم فرمودن، همه ادیان، همه بشر، همه تو بحث پایان تاریخ فیلسوفان جهان به حوزه موعود و نجات و بشر و همه ادیان نگاه کردن، قاعدتا بحث فلسفی هم هست. آیا من نگاه فیلسوفانه است؟ یعنی میخوام یه مدینه فاضله آرمانی را طراحی بکنم؟ میشه، یعنی شما میتونید رویکرد فلسفی، میتونه متکلمانه باشه، کما اینکه غالبش هم همین میتونه باشه. همین جور زوایای دیگه، یه تعبیری از ما معظم رهبری که اینجا ارائه شد فهموده بودن که همه مباحث اعتقادی اجتماعی سیاسی اینا وجود داره در آینده پژوهی، اینا در بحث هست. ببین دو چیزه، یه وقت میگیم ما یک دستگاه معرفتی میخوایم درست کنیم، یه وقت میگیم نه، این توی بحث انتظار، توی پارادایم کلی همه مباحث هست. بله هست، اما ما چجور میخوایم این منطق و این نظریه رو بازسازی کنیم؟ با رویکرد ما مشخص باشه که از چه منظری میخوایم بحث بکنیم. حالا بحث مختلفی میشه مطرح کرد. نکته دومی که عرض میکنم، ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم نیاز به یک طراحی در واقع هندسه جامع، همین فیشایی که ایشون آوردن بسیار جامع هم هست، همه چی داره، یعنی همین رو بیاییم بر اساس یک هندسه جامعه این پارادایم انتظار را، مهدویت را بازسازی کنیم. دقیقا مثل یه پازلی همه این قطعاتی که درون این پازل است مشخص کنیم، این بشه بستر کار ما، هندسه معرفتی مهدویت. بعد رویکردهای فقهی، فلسفی، کلامی، هر چی بیان به این پازل ها نگاه کنه، هر کس از منظر خودش اینا رو ببینه، بعد میخوایم همایش برگزار کنیم، هر کسی قطعه خودشو برداره، فقیه قطعه فقیهشو برداره، راجبش تحقیق بکنه، دقیقا بدونیم تو این مجموعه پازل کجای کار هستیم. بنابراین ما ابتداعا نیاز داریم به بازسازی یک پارادایم، حالا کوچکترش کنید یک گفتمان مهدویت، و
بیارید کوچکترش کنید، یه نظریه میخوام از دلش در بیاریم. آقا نظریه یه سبک زندگی مهدوی در دوره مدرن ما میخوام طراحی کنیم با همه استلزاماتش، این دقیقا بگیم چیه و این نظریه ما شست رفته تو یه جمله، آه این نظریه است. این خب این مجموعه‌ای که جمع شده این در واقع مواد خام نظریه است، نظریه نیست. لذا عنوان همایش هم گذاشته نظریه، ما باید بریم به سمت اون که اون نظریه رو بازسازی کنیم. نکته بعدی، یه مشکلی که الان ما داریم و باید یه جورایی اینو حلش بکنیم، ما به دلیل فقدان نظریه، به دلیل فقدان یک دستگاه معرفتی و این فاجعه است برای تشیع. دائما ما میگیم آه حکومت جهانی، حکومت مهدوی، دولت آلمانی کو. آقا الان تو دنیا میخوام بگم آقا این الگوتون بیارید با ما استفاده کنیم، چی هست؟ هیچی نداریم، بسیار ضعیفیم، بسیار محرومیم و فقر شدید معرفت، هیچی قابل ارائه نداریم. آقا اون حکومتی که امام زمان میاد تشکیل بده چه جوریه؟ یه مش آرمانهای در واقع کار نشده، صرف آرمان هم، صرف ایدئال هم مدینه فاضله افلاطونی. افلاطون یه چیزی گفت، خودش هم گفت و گفت هرگز این حرفایی که من میزنم نه قبلا پیاده شده نه بعدا پیاده میشه و همینجور هم شد. مهدویت ما رو جوری درست کردیم، شاید تیکه هایش آرمان های ماست، همیشه در واقع امید بخش حرکت های ماست، ولی چون نتونستیم این رو تبدیل به نظریه کنیم تو آرمان مونده. الان بگی آقا بسم الله الرحمن، آقا فرمودن سبک زندگی، خب سبک زندگی ما مهدویست، کو بیارید ببینیم نظریه چیه، کجاست تو این زمین. خب این مشکل رو داریم هنوز، انشالله این مؤسسه پژوهش کرده این گام ها را حتما در مقام طراحی برداشته نشد. بعد از این ور ما فقدان نظریه داریم، از این طرف هم خب یه سری حرف داریم. این مجموعه حرفایی که مقام محمد اعظم رهبری زدن و دیگران بسیار حرفای خوبی است، منتها اینا فیشن. محققی که میخواد کار کنه در واقع دوران بین فقدان نظریه و مجموعه فیش ها اینجا گرفتار میشه. این انبوه فیش، همجوری که فرمود انبوه فیش، با این فقدان دستگاه معرفتی و نظریه باعث میشه که آدم سرگردان میشه و هنوز احساس میکنه یه سری حرف قشنگیست، یه سری آرمان خوبیست، ولی چیزی نیست، چیزی قابل ارائه دهن پر کنه، یه چی مابعزار خارجی که بشه بر اساسش رفتار کردن داریم. نکته بعدی، فقدان روی کرده متدولوژی و روش شناختیست. ببینید همون جوری که عرضیم، شما روی کرده معرفتیت مبهمه، من نمیدونم فیلسوفی، متکلمی، فقیه، اخلاقی چی هستی. وقتی روی کرده مشخصی است روش هم نداری. الان یه حرفای آقا رو بیام جمع کنیم، میخوام نظریه درست کنیم، با چه روشی؟ با کدوم روش؟ روش نداریم. خود آقا در مدرسه فیزیه و بعدها هم توضیح دادن که همین روش اصول فقهی که در فقه به کار میبریم باید بیاریم در خدمت کلام. آیا ما همین روش اجتهادی را میتونیم در استخدام نظریه مهدویت بیاریم؟ باید بتونیم، باید بیاریم. خب نیاوردیم تا الان، بنابراین به لحاظ روش شناختی شدیداً ما مشکل داریم، ما اصلا نمیدونیم روشمون چیه. حالا گاهی اسم روش میبریم ولی هیچ وقت کارامون روشمند، حالا کلی میگم ولی ضعف روشی فراوان داره. نکته چهارم یا پنجم، و حالا اینو بعد میگم، نکته پنجم ما روی کرده تاریخی. ببینید ما 1100 سال حدودا بیشتر 11 قرن زندگی انتظاری داریم، در پارادایم مهدویت داریم زندگی میکنیم. تو این دوران طولی چه کردیم؟ تردیدی نیست که ما در سایه انتظار، روزی که ضعف شدید داشتیم، روزی که در خفقان و دیکتاتوری عباسیان و امویان ما حق قرض زدن هم نداشتیم، دائما علمای ما رو شهید میکردن، تحت فشار و خفقان و تقیه و اینجور بودیم. امروز موازنه قوا به سمت شیعه اومده و شیعه امروز حرف سخنگوی جهان اسلام است. این در پارادایم مهدویت شکل گرفته. امام راحل ما فرمود انقلاب اسلامی مقدمه ظهور و همجور آقا هم دارن میفرمان، عبارت هم فرمودن. خب این در واقع پیشینه باید بازسازی بشه. حالا اجمالا چون وقتیست فقط اشاره میکنیم، ما 4 مدل ولایت فقیه تو این دوران تست کردیم. 600 سال نظریه شیخ مفید، یعنی از قرن 4 تا قرن تا اوایل صفویان، نظریه شیخ مفید نظریه سبک زندگی شیعه بر اساس نیابتی که شیخ مفید داشت تعریف شده بود. خب این باید تو این نظریه بازسازی بشه، پیشینه این نظریه است. دوره 218 ساله محقق کرکی نظریه ایشون نظریه شیعه بود، پارادایم شیعه بود. ما تو اون چارچوب داشتیم زندگی میکردیم و بعدها مشروطه و بعدم انقلاب اسلامی. اینها باید احیا بشن به عنوان در واقع آلترناتیوها یا بدیلهای اون کلی انتظار که یا به تعبیری نیابتهایی که تو این دوران انتظار ما داشتیم. نکته و همینجور اگر اینو میخوایم احیا کنیم، باید خدمت شما عرض کنم سبک زندگی رو هم تو این دوران. ببین ما 3 دوره دست کم داشتیم. یه دوران اولیه داشتیم که اصلا معروفه، توی کتابای مربوطه هم میگن که عصر تحیر، اون 100 سال اولیه که امامزمان غایب شد، تو کتابا میگن عصر تحیر. 100 سال ما نمیدونستیم چیکار باید بکنیم، اصلا بی برنامه بودیم. به همین دلیل علمای ما فقط رفتن من حدیث جمع کردن. عصر اخباریگری اولیه، عصر محدثین معروفه، اصلا به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی مشکل، یه خلاهایی داشتیم. حالا سر جاش. بعدها یواش یواش که وارد شدیم، اولین نظریه شیخ مفید داده شد قرن اول قرن 4، اونجا وارد نظریه نیابت و بحث انتظار کاملا جدی مطرح شد. خب اینها این دوره ها، دوره اولیه، دوره میانه، دوره مدرن. ببین الان تو دوره مدرن مشروطه خواهان وقتی اومدن اولین بند قانون اساسیش بحث انتظاره. اونجا نوشتن در عصر غیبت امام زمان حکومت مشروطه مشروعه در سایه حکومت امامزمان داره تعریف میشه. بنابراین اینها باید به عنوان پیشینه بحث انتظار بیاد. دقیقا ما خلع نظریه داریم، نه خلع واقعیه، نه خلع مبحث و بحث معارفی بسیار غنیست. اینا رو باید بازسازی کنیم. به هر حال هم مدل‌های سیاسی، هم مدل‌های سبک زندگی، اینا چیزاییست که باید بیاد. در بیانیه گام دوم که اشاره فرمودن، خب اونجا بعد از اینکه مراحل 5 را به عنوان اهداف مطرح میکنن، انقلاب، نظام، دولت، جامعه و بعد تمدن، آخرش میگه همه این قطار به سمت چشمه خورشید ولایت عظماست. خب این باید طراحی بشه. یعنی چی؟ یعنی 5 تا باید درست بشن بعد بریم اونجا، یا به هر صورت جای بحث داره که. نکته بعدی که عرض بکنم کارکردهای خود انتظار. ببین یه وقتی هست ایشون این فیشه که در واقع توی کتاب جمع شده اومده در ما چه کار، جامعه منتظر چه کار باید بکنه، من منتظر باید چه کار کنم، اینه کاری که من باید بکنم. خود انتظار چه کارکردهایی داره، چه کار کرده؟ آقا مثل بحث انتظار بشر از دین، الان یه مقوله از در حوزه کلام، من چه دعوایی از دین؟ آقا دین مدعی است که من باید اطاعت کنم، خب منم دعا دارم نسبت به دین. آقای دین شما در دنیای مدرن بی دینی و کفر برای من چه کار میتونی و چه مزیتی برای من تولید میکنی که من هم متدین به تو باشم؟ راجب انتظارم همین معرفه میشه زد. انتظاری که از من انتظار داره من پایبند و وفادار بش باشم، خب این سوال بشر امروزه. انتظار چه کار کردی داره؟ او چه کار میتونه برای من بکنه؟ حالا فرض که من قبولش کردم، چه تحولی تو زندگی، تو این دنیای کفر چجور میتونه من اداره کنه؟ و بنابراین کارکردهای انتظاری یه بحث جدی است که باید مطرح بشه. و نکته ای که خیلی مهم است به نظر من، بحث نگاه تولیدی به انتظار. یعنی چی؟ بی انتظار یه مقوله کارخونه است، دائما داره تولید میکنه. فکر، اخلاق، رفتار، سیاست، اقتصاد، اینا باید تولید کنه، تولیدگره. یعنی مثل خود دین میمونه. همون جوری که دین باید اندیشه دینیش دائما تولید کنه، انتظار هم باید اینجور نقش تولیدی داشته باشه. لذا علوم ما امروز بحث تولید علوم انسانی اسلامی مطرح است، قاعدتا باید بیاریم اینو در پارادایم مهدویت مطرح کنیم، بگیم آه این بحث انتظار، بحث مهدویت تو این چارچوب مکتبی که امروز ما در سایش قرار دادیم دانش دینی را چجوری باید تولید کنیم. من در پایان‌نامه دکتریم دقیقا همین بحث رو داشتم که علوم کلام، فلسفه، فقه و حدیث اگر امام زمان غایب نشده بود امروز ما اینا را نداشتیم. چرا؟ چون رو بعد ما در دوره حضور که دانش نداشتیم، حدیث بود، متن نصوص بود، اصلا دانش یعنی بشری، اون چیزی که بود عین وحی بود. بعد از اینکه چشمه وحی قطع شد ما وارد مقوله دانشی شدیم. این دانش ها به تدریج بعد از شاید نزدیک بیش از 100 سال اینا آرام آرام شکل گرفتن. خب این باید بیاد اینجا. انتظار در آغازش تولیدگر بود، در الانش یعنی دوره مدرن مهدویت چجور میتونه دانش های ما رو سمت سو بده برای اینکه زندگی مدرن ما اداره بشه. و خدمت شما عرض کنم، البته وقت منم خودم دارم چک میکنم داره یعنی تموم شده، ولی حالا یه نکته گفتم آخر بگم اونو هم عرض بکنم و دیگه بحث رو جمع بکنم. خب نکته حالا پایانی اون چیز در مجموع همه این بحثایی که عرض کردم برای این بود که ما باید زمینه یک نظریه رو فراهم کنیم. یعنی وقتی میگیم نظریه، صدر و ذیلش، نتایجش، کارکردش، ابعادش، مبانیش، اهدافش، همه چیز این واقعا نظریه باشه. این مجموعه و مجموعه حرفایی که ما داریم، امام، رهبری، در طول تاریخ ما هنوز اینو تبدیل به نظریه نکردیم. انشاءالله این همایش مقدمه‌ای بشه که اینا نظرن، یعنی دیدگاهن، اما نظریه نیستن. اینا رو آرام آرام بازسازی کنیم و تبدیل کنیم به نظریه که انشاءالله زمینه‌شو دوستان دارن فراهم میکنن و خداوند دعا میکنیم که خداوند هم بهشون توفیق بشه این بستر فراهم بشه. صلی الله علی محمد و آله. آقا یه نمره بابت نظمم بهم بدید.
خیلی متشکرم از جناب حضرت امام المسلمین جناب دکتر مهاجرنیا. خب استفاده میکنیم از صحبت های ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسین الهی نژاد به مدت 15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من اعوانه و انصاره. استفاده بردیم، بهره گرفتیم از فرمایشات ارائه دهنده محترم و ناقد محترم، بهره خوبی بردیم و نکات خوبی مطرح شد. من قبل از اون که ورود به بحث داشته باشم و ایده ارائه دهنده محترم را در واقع به جرح و تعدیل بسپارم، میخوام یه نکته ای من عرض بکنم در راستای فرمایش جناب دکتر مهاجرنیا. ما این نشست به عنوان پیش نشسته، به عنوان کرسی ترویجی گستر شناسی انتظار در اندیشه و فکر حضرت آقا، ما بحث نظریه را اینجا نداریم. ما میخوایم این پیشنشست ها بر اساس محور فراخوان ما 15 تا پیشنشست میخواییم تعریف کنیم تا برسیم به روز موعود، یعنی روز برگزاری همایش، اونجا برسیم به بحث نظریه. یعنی اینجا قدم های اولیه را داریم برمیداریم. در قدم های اولیه توقع بر این نیست که نظریه خودشو به اون صورت جامع و کامل خودشو نشون بده. بله روشنه وقتی که ما بحث نظریه را مطرح می کنیم باید نظریه، اون چارچوبه نظریه ابتدا ترسیم بشه، مبانی این چارچوبه، مسائل این چارچوبه، روش این چارچوب، پایات و اهداف این در واقع چارچوب باید روشن بشه تا نظریه را بتونیم برش استوار بکنیم. این مسائل را در فرمایشات آقا ما داریم. یعنی وقتی که مهدویت را رصد میکنیم و دنبال میکنیم در فرمایشات آقا میبینیم بعضی مبانی را داره، بعضی مسائل را داره، مباحث مؤلفه‌های مختلف بعضی غایات را مطرح میکنه. اینها را بایستی به صورت، البته ما اینطوری تعبیر میکنیم که نظریه بالقوه وجود داره، ما بایستی اون نظریه را تبدیل به بالفعل بکنیم. این نکته. نکته دومی که بازم ناقد محترم فرمودن بحث روش. بله واقعا بحث روش، اصلا روش نباشه علم نیست. اصلا وقتی روش آمد علم آمد، با روش دانش آمد، چینش در واقع مقدمات و رسیدن به نتیجه و علم. اصلا این چینش روشه، اگر روش نباشه هیچ علمی نیست. این یه ادعایه که همه بزرگان مطرح میکنن. مهدویت رو میخوایم در این باکس، در این فضا قرار بدیم. مهدویت روش دارد ندارد؟ اول باید مشخص کنیم مهدویت متعلق مال کدام حوزه است. آیا مهدویت متعلق به حوزه کلامه؟ متعلق به حوزه فلسفه است؟ متعلق به حوزه فلسفه دینه؟ متعلق به فلسفه های مضافه؟ متعلق به علوم تجربی است؟ متعلق به علوم عرفانی است؟ متعلق به علوم تفسیری است؟ این حوزه به نام مهدویت جایگاش، تعلقش، نسبتش با کدام علم بایستی میزان و معیار قرار بگیرد؟ وقتی که میبینیم مهدویت در همه حوزه ها ساری و جاری است، در همه حوزه ها میاد، یعنی در کلام جایگاه داره، در فلسفه جایگاه داره، در علوم تجربی عرفانی، فلسفه های مضاف، فلسفه دین، کلام جدید، کلام قدیم. وقتی که این نگاه در فلسفه هست، میبینیم فلسفه یک حوزه تک روشی نیست، میشه یک حوزه میان روشی، چند روشی، میان رشتگی، میشه یک حوزه فرارشتگی. این بحث داشته باشه تو بحث پروژه روش شناسی مهدویت پژوهی که پروژه الحمدلله به اتمام رسید و رفته برای چاپ. این همه مباحث رو اونجا من مطرح کردم که مهدویت و مهدویت پژوهی یک حوزه تک روشی نیست، یک حوزه خانواده میان رشته است در قالب چند رشته. یعنی تفسیر میاد کار خودش انجام میده، فلسفه میاد بعضی از مسائل رو بررسی میکنه، کلام میاد بعضی از مسائل رو، فلسفه دین بعضی از مسائل را، علوم تجربی بعضی از مسائل را. میشه یک حوزه چند رشته که جای بس و گفتگو داره در راستای فرمایش ناقد محترم. واقعا حوزه بسیار، یعنی بحث روشی مهدویت پژوهی حوزه بسیار مهمیه که باید بهش پرداخته بشه. اگر پرداخته نشه مهدویت پژوهی بدون شناسه میشه، بدون هویت میشه. روش نباشه دانش نیست. اگر روش رو از مهدویت بگیریم یعنی مهدویت نیست. این دو نکته را خدمت سروران من عرض کردم. اما بحثی که در این راستا فرمایش ارائه دهنده محترم میخوام داشته باشم، ببینید در مهدویت آموزه های مختلفی ما داریم. آموزه‌ای به نام غیبت داریم، آموزه‌ای به نام عصر غیبت داریم، فلسفه غیبت داریم، انتظار داریم، ظهور داریم، زمین سازی ظهور داریم، نشانه های ظهور داریم، شرایط ظهور داریم، بحث حکومت جهانی داریم، بحث طول عمر داریم، مباحث مختلفی در حوزه مهدویت مطرحه. در میان این حوزه مقوله انتظار بیشترین جایگاه داره، بیشترین جایگاه را داره. یعنی در واقع مقوله انتظار کاربردی ترین موضوع، مسئله محوری ترین موضوع و کارکردی ترین موضوع در میان آموزه های مختلف مهدویت. ما جایگاه انتظار رو در اینجا خیلی پررنگ می‌بینیم. چرا؟ چون که انتظار اگر صحیح تعریف بشه، ظهور به طور صحیح خودش تعریف میشه. چون که ما میگیم ظهور یا تحصیلی یا حصولی، ظهور یا اختیاری یا اجباری، همه در پس اینه که ما از انتظار چه تعریفی داریم. هر تعریفی از انتظار داشته باشیم سرایت میکنه به موضوع غیبت، سرایت میکنه به موضوع ظهور، سرایت میکنه به زمینه سازی ظهور، به همه اوضاع سرایت میکنه. پس نقش مقوله انتظار نقش تأثیرگذار و پررنگیه. به خاطر همین ما آمدیم در میان آموزهای مهدویت انتظار را برجسته کردیم و مهدویت را در کنار انتظار جای میدیم. میگیم چی؟ میگیم حوزه انتظار و مهدویت. اینجا اگر میگیم گستره شناسی انتظار، اون معنای عام منظوره، یعنی انتظاری که در واقع کنار مهدویت قرار گرفته. و تعریف یک حوزه هست، تعریف یک باکس، یک کل به اسم جزء رئیسش که به نام انتظار باشد. پس بنابراین انتظار اگر درست تعریف شود، همه مباحث مهدویت به یک نوی به سامان میرسه، از لحاظ تعریفی، از لحاظ مفهومی، از لحاظ کارکردی. بر این اساس ما آمدیم اینجا گفتیم چی؟ گستره شناسی انتظار در اندیشه حضرت آقا. گستره شناسی انتظار یعنی گستره شناسی مهدویت. چرا؟ چون که نامگذاری کل به اسم جزء رئیسش. خب اون نکاتی را که ارائه دهنده محترم در مورد مهدویت، مهدویت عام و خاص مطرح کردن، ما میتونیم یه مقدار تعریف رو دقیق تر بکنیم. بگیم مهدویت یا عام است، یا خاص است، یا اخص. در سه مقوله بیاریم مهدویت رو تعریف بکنیم. مهدویت عام یعنی منجی‌گرایی، یعنی موعودگرایی، یعنی اون آموزه‌ای که بین الادیانیه، بین الادیانیه، همه ادیان، همه دین ها قبولش داره. دین بعضن دین آسمانی، بعضن دین زمینی، دین بشری، بعضن تعریف های برای خودشون دارن. این میشه مهدویت به معنای عام. اما مهدویت به معنای خاص، مقوله دوم، مهدویت به معنای خاص در واقع تعریفش این است که منجی که به نام امام مهدی است، از نسل پیامبر، از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها و امام علی، آیا موجود است یا لا موجود؟ الان میگه موجود نیست. در این تعریف عامش بحث موجودیت نمی کنیم، مهدویت به معنای عام. اما مقوله سوم که مهدویت به معنای خاص است، این شاخصه ها که از نسل پیامبر است، از نسل امام علی است، میاریم با وصف، با قید موجودیت، میشه مهدویت به معنای اخص. اگر ما بتونیم مهدویت در این سه مقوله تعریف کنیم، به نظر میاد تعریف این چنینی یه مقدار دقیق تر باشه. نکته بعدی که ناقد محترم فرمودن بحث گستره مفهومی انتظار بود از دیدگاه و فرمایشات آقا. اومدن به حالت درونی، حالت بیرونی. این تقسیم و این اقسام و این انواع را میتونیم در انواع انتظار ببریم. اصلا فرمایشات آقا را هدایت کنیم به در واقع انواع انتظار. همه بزرگان در کتاباشون آوردن، گفتن، نوشتن. انتظار چهار قسم دیگه، انواع انتظار قسمه، یا انتظار ما روحیه، یا انتظار ما قلبیه، یا انتظار ما قولیه، یا انتظار ما عملیه. این چهار قسم انتظار را همه بزرگان گفتن، در فرمایشات آقا در این راستا قابل توجیه و تفسیره. و اون بحث جهاد و مبارزه، اینا همه در قالب انتظار عملی توجیه تعریف میشه، دیگه قسم بعدی را برای خودش نمیطلبه. چرا؟ چون که مقوله انتظار مقوله به تشکیکه، میگیم تشریک پذیره، رتبه پایین داره، رتبه عالی داره. همه اینها تحت عنوان انتظار تعریف میشه. یکی عالی عالیه،
میشه بله عمل در قالب جهاد مبارزه عدم سازش. یکی یه مقدار پایین تر میاد در واقع به صورت فعل و عمل و عمل معمولی، باز پایین تر میاد در قالب قولی، پایین تر میاد در قالب قلبی، و کف مفهوم انتظار میشه انتظار روحی نفسی، انتظار درونی. این تقسیم رو داشته باشیم دیگه لازم نیست برای انتظار عملی یه تقسیم دیگه هم قرار بدیم به نام جهاد و مبارزه. اما چند دقیقه که فرصت دارم، من میخوام این تقسیماتی که نسبت به بیانات حضرت آغاست یه تقسیم سه مقوله و سه فاز را خدمت دوستان ارائه بدیم. وقتی که بیانات حضرت آقا را در حوزه مهدویت ما جستجو میکنیم، میتونیم در قالب سه فاز اون را تعریف کنیم. فاز اول، موضوعاتی که بسیار در فرمایشات آقا اومده، یعنی پررنگ خیلی. به عنوان مثال من فقط یه خورده به کارم به گفتارم سرعت بدم. موضوعاتی که زیاد اومده در گفتار آقا، مفهوم انتظاره، اهمیت و جایگاه انتظاره، ثمره و کارکرد انتظاره، لوازم و ابعاد انتظاره، وظایف فردی منتظران، وظایف اجتماعی منتظران، وظایف دولت منتظر، وظایف جوان منتظر، الگوگیری منتظران، اینا فراوان در فرمایشات آقا آمده. میخوام در واقع گستره رو بررسی کنیم، ببینیم واقعا ایته و گستره و این پارادایمی که حضرت آقا درست کردن، در این پارادایم جایگاه موضوعات مهدویت هر کدام خودشو پیدا بکنه، چه جایگاهایی داره. این موضوعاتی که عرض کردم تو فرمایشات آقا زیاد اومده، بسیار اومده. موضوعات دومی که در فاز دوم، موضوعاتی است که کمتر اومده، بله، موضوعاتی نظیر مباحث بحث مبانی، کلن مبانی هست، شناختی مثلا مهدویت، مبانی انسان شناختی مهدویت، مبانی معرفت شناختی مهدویت، مبانی غایت شناختی مهدویت، مباحث اجتماعی مهدوی نظیر شاخصهای اجتماعی جامعه مهدوی، شاخصهای علمی جامعه مهدوی، نگرش بین المللی اندیشه مهدویت، نقش مهدویت در تعلیم و تربیت، رابطه حوزه و دانشگاه با مهدویت، اینها موضوعات اینچنینی در فرمایشات آقا آمده اما کم رنگش آمده، خیلی پر رنگ نیامده. بعضی از موضوعات اصلا در فرمایشات آقا نیومده، این موضوعات در واقع مفقوده هست. مثلا به عنوان مثال ما در بروشورمون محور ششم ما، انتظار از نگاه آقا با نگرش آینده پژوهانه نیومده، نگرش انتظار دیدگاه آقا در نقد مثلا در مهدویت، در نقد مستشرقین نیومده، نگرش آقا در مباحث تطبیقی، تطبیقی آن نشانه های ظهور بگیم، علائم ظهور بگیم، امثال این نیومده، و همچنین نقد نگرش الهیات امید که در مسیحیت خیلی الان تو بورس و بهش پرداخته میشه در فرمایشات آقا نیومده، و همچنین نگرش آقا معطوف به بحث جهانی سازی، یعنی مهدویت با مباحث جهانی سازی نیومده، همچنین پیرامون مباحث نشانه های ظهور آقا در این مورد ورودی ندارن، همچنین نگرش عرفانی به مباحث مهدویت حضرت آقا ندارن، نگرش فلسفی به مباحث مهدویت همچنین، مهدویت و فضای مجازی حضرت آقا صحبت نکردن، مهدویت و مباحث رسانه که الان بحث خیلی فضای مجازی و مباحث رسانه خیلی مباحث مهم و فراگیری است، مهدویت با این مباحث گره نخورده در صحبت‌های حضرت آقا، در بیانات حضرت آقا. ما در گستره شناسی بحث انتظار یا مهدویت در فرمایشات آقا، این سه فاز را در این سه قالب ما در واقع تعریف کردیم، که البته دو فاز اول که پررنگ آمدن موضوعات و کمرنگ آمدن قابل تدوین مقاله هست، اما اون فاز سوم که نیومده، تدوین مقاله رو بر ما چی؟ در همایش بین‌المللی نظریه انتظار تدوین مقاله رو بر ما مشکل میکنه، چون که ما مقالاتی باید بنویسیم که در راستای بیانات حضرت آقا باشه، مستند بشه به فرمایشات آقا. اینه که این مقدار دست ما چی؟ در اونجا بسته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکر از بیانات جناب حجت الله و المسلمین جناب آقای الهی نژاد. با توجه به ضیق وقت و جوابایی که جناب آقای ملایی خواهند داد از سرورانی که حاضر هستند، اونها هم اگر نکته‌ای راجع به بیاناتی که خود ارائه دهنده محترم و همچنین ناقدین داشتن رو بفرمایند، اگر مطلبی هست تا بعد مطالب پایانی جناب آقای ملایی رو داشته باشیم. دوستان فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از سروران ارجمند اساتید محترم. استفاده بردیم از فرمایشات و نکاتی که برادران عزیز مطرح کردن. من یه چند تا نکته عرض بکنم. مطلب اول تأملی بود راجع به عنوانی که شما اونجا مطرح فرمودید، اینها و در اون تابلو هم اومده، گرچه آجاهای الهی نژاد توضیحی دادن و یه رفع ابهامی میخواستن بکنن، منطقه به نظر میرسه که ابهام همچنان باقیه. چون ببینید شما وقتی که بحث انتظار در واقع بولد شده و مهمه، طبیعتاً موضوع بحثتون رو در همین حیطه بایستی مطرح بکنید. به قول جناب استاد مهاجرنیا نظریه سازی بکنید تو حوزه انتظار. اگه اینجوری بود شما می نوشتید گسترش‌شناسی مهدویت در اندیشه مقام معظم رهبری. پس این در واقع خروج از موضوع احساس میشه که هم تو اون کتابی که آقای ملایی جمع‌آوری کردند و هم تو خود جلسه این احساس میشه. به نظرم اون توضیح هم که آقای الهی نژاد فرمودن که اینجا چون مباحث مهدویت با انتظار بیشتر گره خورده، پس ما انتظار رو بردیم، شاید کافی نبوده. نکته بعدی من یه نقدی متوجه فرمایش آقای الهی نژاد بکنم. این که فرمودید که برخی از این موضوعات در واقع در فرمایشات مقام معظم رهبری نیست، خب طبیعتاً در بروشور اصلا نباید می اومد، چون بحث عرضم به حضور شما الهیات و امید رو اگر ایشون تو بیاناتشون گره نزدن با بحث‌های مهدویت، طبیعتاً چه ضرورتی داشت که تو بروشور این موضوعات بیاد. عذرخواهی میکنم، استفاده کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله. تشکر میکنم از جناب آقای ملایی و سروران محترم. حالا با توجه به کمی وقتی دو تا نکته رو من به ذهنم میاد که شاید مفید باشه مطرح کنم. البته با توجه به نکاتی که جناب آقای دکتر مهاجرنیا فرموده، نکات اساسی بود و جناب آقای الهی نژاد گفت که بحث چون بحث نظریه سازی نیست و تبیین نظریه نیست، دیگه خیلی از اون مباحث ظاهرا منتفی خواهد بود. ولی در خصوص ساختاری که شما در مورد فرمایشات حضرت آقا مطرح کردین، من به نظرم چون عنوان شما گسترش شناسی مفهومی بود، در حالی که اون چیزی که در فرمایشات رهبری مطرح هست بحث مفهوم شناسی نیست. یعنی شما هیچ جاش پیدا نمیتونید که ایشون بحث مفهومی مطرح کنه. مثلا تقسیم بندی کردی مهدویت رو، تعریف عام درست کردی، دو نوع تعریف که خود این دو نوع تعریف هم به نظرم تعارض داره. مثلا مهدویت رو به معنای عام هم وانه منجگرایی و موعود باوری معنا کردی که جناب آقای الهی نژاد هم فرمودن که بله ما چند نوع مهدویت داریم، منجگرایی هم هست. در حالی که مورود باوری و منجگر یه سنگ نمیشه مهدویت حساب. مورود باوری یک مفهوم عامی هست که مصداق خاصی توش نیست. ده تا مصداق هم صدق میکنه. در حالی که اصطلاح مهدویت یک اصطلاح ویژه اسلامیه و نمیتونه بدون یک مصداق خاص با یک چیزی خونسا از مصداق باشه. نه. مهدویت دقیقاً چه به مفهوم عامش وسیعش در نظر بگیریم، چه به مفهوم خاصش در اون دایره خاصی بر محور یک مصداق خاص معنا داره و عنوان موعود باوری خوب نمیخوره با مهدویت. لذا مهدویت رو نباید با اون مفهوم تبیین کرد، این که فرمایشات رهبری هم ناظر به مفهوم نیست. بحث امید، بحث اینا شاید ایشون در واقع فرمایشاتش ناظر به اون مصداق اتمی مفاهیمی است که در آموزه‌های دینی در باب مهدویت مطرح. در خصوص انتظار هم همین بحث مطرحه که شما اومدی حالت روحی رو این چند گونه انتظار معنا کرد. مهدویت به معنای حالت درونی، مهدویت به معنای رفتار بیرونی و آخرش هم که خودت انتخاب کردی و نظر مقام معظم رهبری رو فرمودی که ایشون ناظر به اینه که مهدویت به معنای جهاد و مبارزه و آمادگی برای جهاد جهانی معنا می‌کنه. در حالی که همه اینها یک چیزه، یعنی شما نمیتونی مهدویت انتظار رو سه گونه تبیین کنی. یک انتظار به معنای روحی و فکری باشه، یک عملی باشه، یک هم شدیدش که جهاد. اینا همه یک ترکیبی هست. مفهوم انتظار یک ترکیبی از اینها هست، یعنی هم کلون یعملو علی شاکلته. اون روحیه و نوع تفکر اگر نباشد که جوشش عمل به وجود نمیاد. رفتار و کردار فردی و اجتماعی هر فردی بر حال هر جامعه‌ای بر اساس اون نوع تفکرش به وجود میاد. لذا اینا اون چی که بیرون ظهور میکنه اون انتظاره که در واقع ترکیب از همون چیز هست. لذا چندگونگی نیست. شاید فرمایشات رهبری رو هم که تاکید کرده رو بحث جهاد، این رو هم نه به معنی مفهوم انتظار از نظرشون معنا کنید، چون دوچاری مشکل میشیم. شما چون در بحث ابعاد هم بحث جهاد اصغر و جهاد اکبر اینا رو هم در فرمایشات رهبری مطرح کردیم که چیزی عام میگه. لذا اگر میگه رهبری خیلی تاکید رو بحث مبارزه و جهاد داره، برای این کن مصداق اتم و مصداق بارزش در عرصه اجتماعی اونجا جلوه پیدا میکنه. بنابراین من به نظرم لذا در بحث ها خیلی به بحث مفهوم از منظر حضرت آقا خیلی نمیتونیم مستند کنیم و اینو بگیم که دیدگاه رهبری در مورد مفهوم انتظار اینه، در مورد مفهوم مهدویت اینه، چون فرمایشات ایشون در واقع ناظر به مفهوم نیست اصلا، بلکه ناظر به همون چیزی که عرض کردم که اون مجموعه آموزه ها و اعتقاداتی که در شیعه هست این رو داره تبیین میکنه و ابعادش رو مطرح میکنه و بیشتر مطالب در واقع همونطوری که جناب دکتر فرمودن فیش ها و مواد خام بودن و این نیازمند اینه که یک ترکیبی باید شما خودتون یک سازه ای میساختی، منتها مستنداتش رو از فرمایشات رهبری میتونیم ما در این قسمت استفاده کنیم، نه بحث مفهومی. تشکر.
خیلی متشکر. دوستان دیگه اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. من عرض خاصی ندارم، فقط این اقدام را به عنوان یک گام بسیار ارزشمند در حوزه باز تبیین معارف و آموزه‌های مهدوی قدم بسیار ارزشمندی میدونم. این میتونه به جهت تضارب آراء در این زمینه و گفت و گوهایی که صورت میگیره یک کار بسیار ارزشمند و مبارکی در راستای تبیین معارف مربوط به حضرت حجت جلال الله تعالی فرجه شریف باشه. قطعا کاستی هایی داره به عنوان یک گام نخست و انشالله میتونه در آینده تحت عناوین دیگر، اشخاص دیگر، دیدگاه ها و نظریات دیگر انشالله با قوت بیشتر و رفع نواقص صورت بگیره. از جهت بحث فرمایشات های مهاجرنیا رو بسیاریش رو وارد میدونم به اعتبار همین
ورود نخستین بدون سابقه در این زمینه. میتونه این همافزایی‌ها، همیاری‌ها کمک کنه، چون ما قصدی جز در واقع خدمت به ساحت آموزهای حضرت حجت جلال الله تعالی فرجه و شریف نداریم. احیانا کمک‌هایی که صورت می‌گیره اینها قطعا مرضی خاطر حضرت قرار خواهد گرفت و انشاءالله کار با قوت و در واقع امتیازات بیشتری ارائه میشه. نکته جناب آقای صمدی فرمودن در مورد اینکه آیا ما مهدویت عام خاص اخص داریم، به نظرم قابل نقد هست. همینطوری که ایشون گفتن، ما اطلاق مهدویت را به باور غیر مسلمان ها در واقع با احتیاط بایستی انجام بدیم یا اساسا نمیشه انجام داد. این مهدویت خاص و اخص هم قابل بحث هست که البته قطعا در یک نشست علمی مفصل تری اینها میتونه در واقع باز بشه و تکمیل بشه. به هر جهت من تشکر میکنم هم از حضور عزیزه به اعتباری کمترینی که در این بحث ها ورود دارم، هم از مدیریت محترم پژوهشکده پژوهشگاه و همه دستن در کاران. انشالله که در آینده نه چندان دور شاهد بررسی دیدگاه های بسیاری دیگر از بزرگان در این زمینه باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم. در این دقایق پایانی استفاده میکنیم از پاسخهای جناب آقای ملایی، ناظر به صحبتهایی که ناقدین محترم و اعضای محترم حاضر در جلسه فرمودن. به مدت حد اکثر 10 دقیقه انشاءالله ما بتونیم تا بله ساعت انشاءالله خیلی از 12 نگذره انشاءالله. فرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما در 3-4 دقیقه بس رو تمام میکنیم که ادخال سرور بشه فی قلوب المؤمنین انشاءالله. و بنده بیشتر استفاده کردم، یعنی نکات بسیار خوبی رو اساتید بزرگوارم فرمودن و منت گذاشتم بر بنده جناب دکتر ماجرنیام که برگشون زحمت کشیدن به بنده دادن برای تکمیل بحث ها، جناب دکتر الهی نژاد، اساتید محترم بزرگوارانی که زحمت کشیدن. تشکر ویژه می کنم از اینکه به این کمترین مجال دادن که آنچه که من ازشون آموختم حالا در یک بیان دیگری ارائه بکنم. قصد کتاب، این کتابی که ارائه شده به عنوان به اصطلاح یک آمادگی زمینه‌ای برای کارهای پژوهشی بوده. اصلا بنده نمیخواستم روی کرده آقا یا نظریه آقا مطرح کنم، ما خواستیم گام اول رو برداریم. پس بعضی صحبت‌ها که به اصل کتاب بود که بنده این چنین بگم، نه اصلا چنین نبودن. این کتاب رو فقط بنده کار کردیم که برای چنین همایش‌های آماده بشه و به مقصود خودم رسیدم. نکات خیلی خوبی بوده، بنده حرف خاصی ندارم روی این نکته بزنم. در مورد نشست و در مورد کتاب بنده فقط نکته رو استاد بزرگوار جناب ملکی فرمودن که بنده اونجا اگه بفرمایید یه مهدویت اضافه کردم که ذهن آیه ملکی رو خوندم که نگن که شما از انتظار چرا گفتید و مهدویت، گستره مهدویت به انتظار نوشتم. و کتاب رو هم که ما منتظریم فقط یک عنوان ژورنالیستی انتخاب کردم گویا باشه، چون زیرش نوشتم خورشید مهدویت در منظومه فکری آقا. و به خاطر اینکه این ابهام پیش نیاد توضیح دادم، در این حال که توضیح جناب دکتر الهی نژادم به نظرم میتونیم ما به عنوان یک توضیح خوبی در نظر بگیریم. شاید هم اگر این موضوعاتی که تکرار نشده در بروشور اومده دقیقا به خاطر همینه که ما خلاهای موجود رو شناسایی کنیم. اصلا شاید به محضر آقا بریم بگیم آقا شما در مورد این چیزا صحبت کنید، ما این پازل منظومه شما رو تکمیلش بکنیم. بالاخره شاید به این خاطر بوده که ایجاد دغدغه بکنیم. و آخرین کلامم در مورد بحث مفهومی، خود مقام معظم رهبری گاهی اوقات به خاطر مشکل عملیاتی که در میان جامعه پیش میاد، اصلا آقا اشاره میکنه انتظار یعنی درسته مقام معظم رهبری نمیخواد مفهوم رو به معنای کلاسیکش یعنی این که میان لغتنامه بنویسن و اینا بیان بکنن، ولی خود ایشون هم مستحضر هستن که ما هر چی که در مقام رفتار بروز میکنه به واسطه آن چیزی که در ذهنیات ما متبادر میشه از این کلید واژه ها، و آن چیزی که مقصود بنده بود اون ماهیتی بوده که مقام معظم رهبری بر با تکیه به اون دارن صحبت میکنن، و نخواستم بحث واژگانی بیارم در حالی که خود آقا جایی میارن انتظار یعنی ترصد، مترصد بودن یعنی طرف، مثلا گاهی اوقات آقا خودش وارد میشه و داره مفهوم رو بیان میکنه، مشخصه که ما تا این مفهوم رو شفافش نکنیم نمیتونیم در مقام عملیات وارد بشیم. فکر میکنم که همین مقدار کفایت میکنه و دعای سلامتی حضرت، بله اونم که با آجای شاروخی میخوام بگم که ایشون
میبخشید. این بحث نامگذاری در واقع گسترش شناسی انتظار در واقع فرمایش آقای ملکی بزرگوار به جا بود، خوب بود بیشتر میپرداختم فرمایش ملکی بزرگوار، دقیقا در واقع موضوعی بود که من کمتر بهش پرداختم، مطالبش آورده بودم. هم در مباحث اصول ما داریم نامگذاری سبب به اسم مسبب، نامگذاری بله حال به اسم محل، نامگذاری کل به اسم جز، ما اینو داریم، مثل هر دو داریم، هر دو داریم. اینجا کل، آره نامگذاری کل بود به اسم جز بود در واقع، مثل مثالم در علم اصول اومده، مثل اینکه میگیم به انسان میگیم رقبه، به برده میگیم رقبه، به غلام میگیم رقبه، یعنی گردن، یعنی اعضای رئیسه بدن را اطلاق میکنیم بر کل بدن. یک، در قرآن هم ما داریم اینا، در قرآن هم بعضی مفسرین اینا هم کردن، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اینجا بعضی از مفسرین میگن که خداوند که میفرماید رکوع و سجده به جا بیارید یعنی نماز بخوانید. چرا؟ چون که رکوع و سجده جز ارکان نمازه، اسم ارکان را آورده که اراده بکند نماز را. اینه که بعضی از مفسرین اینا حمل کردن بر همون نامگذاری اسم در واقع جز برای کل. میبخشید
من یه لطیفه عرض بکنم و اون این که به هر حال چون پاکت برای آقایان حلال بشه، این بحث نقد هم اینجا مطرح شد، اگر نه به مقام معظم رهبری قرار نمون نقد بشه، نقد قرار متوجه آقای مولایی بشه که عروس جناب استاد مهاجرین نکات فرمودن، ولی در نهایت ما متوجه شدیم که برخی از مباحث رو حضرت آقا باید مطرح میکردن و مطرح نکردن و این نقد از این جهت متوجه شد.
خب نکته بگم، البته چون من مدت هاست دیگه به قول شما پاکت آقا رو دارم میگیرم، یه حق دفاعی دارم مخصوصا در حوزه معرفتی به لحاظ فلسفه سیاسی که اصلا بخش عظیمی از این مطالبی که هست فلسفه سیاسی، به لحاظ فقهی کاملا غنی است، به لحاظ کلامی فوق العاده است، ابعاد دیگر هم داره، یعنی اینها درسته حالا تو سخنان عمومی بعضا با مجامع بوده، ولی روی کردهای مختلف باید استیاد کرد از اینها، بنابراین از این جهت خلا نداره.
من تشکر ویژه میکنم از همه کسانی که بزرگواری کردن. ما از ابتدا که اومدیم گفتیم ما شهید ولایت هستیم، امام زمان که نمیشه نقد کرد، آقام که نمیشه، ما اومدیم ما نقد بشیم و شهید بشیم. دعای شهادت رو بخونید دیگه. بله
من شما را نقدم، من جسارت من این چقدر جسارت دارم.
خب خیلی متشکر از
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلامتی وجود نازنین حضرت ولی است، تأکید در ظهورش و ازدیاد توفیق برای خدمت به حضرت ولی است و برای توفیق تعییدات